ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ایستگاه 19 و با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته خبری تحلیلی همراه با همکارانم رویا ملکی و منیژه عبادالله، در روزی که قیمت دلار از مرز 80 هزار تومان گذشته، تغییر نام خیابان بیستون در تهران منتفی شده و همچنان تبعات و در واقع تبعات کنسرت فرضی پرستو احمدی ادامه داره، محل اجرای این برنامه پلم شده. در سوریه هم تحولات درگیری‌های قومیتی ادامه داره. بیش از اینها و از اینها خواهیم گفت در این برنامه. بیش از هر چیز رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرها. رویا
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه همزمان با سخنرانی رهبر شورشیان یمن چندین هدف در صنعا و الحدیده را بمباران کرد. به گزارش رسانه‌های عربی، پایگاه هوایی دیلمی، فرودگاه بین‌المللی صنعا و تأسیسات نفتی از جمله مراکزی هستند که هدف این حملات قرار گرفتند. این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یمن یک موشک بالستیک و دو پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در غزه در اکتبر سال گذشته با ابراز همبستگی با فلسطین چندین موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام آگاه در آذربایجان میگوید پرواز هواپیمایی آذربایجان که روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد توسط سیستم پدافند هوایی روسیه ساقط شده است. به گزارش این خبرگزاری، این هواپیمای مسافری پس از انحراف از مسیری که معمولاً برای پرواز از باکو به گروزنی در روسیه تعیین شده سقوط کرد. در همین حال، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اظهارات را گمانه‌زنی خواند و خواستار نتیجه گیری پس از انجام تحقیقات درباره سقوط هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان شد. این حادثه پس از حملات پهپادی اوکراین به منطقه چچن در روسیه رخ داد و نزدیکترین فرودگاه روسیه در مسیر پروازی این هواپیما صبح روز چهارشنبه بسته شده بود. در ادامه افزایش روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا به رکورد 80 هزار تومان رسید. در همین روز هر یورو با نرخ 83 هزار تومان و هر پوند بریتانیا بیش از 100 هزار تومان معامله شد. رکورد زنی قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای گذشته ادامه پیدا کرده و مقام‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان اظهارات مختلف و در مواردی متناقض درباره دلایل آن بیان می‌کنند. دولت جمهوری اسلامی به تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف 4-0 از واحد پول ملی شده است. برخی کارشناسان تحولات منطقه و سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در آمریکا و احتمال حمله نظامی اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران را از جمله دلایل سیر صعودی بهای ارزهای خارجی در ایران اعلام می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت سفارت این کشور در سوریه همچنان فعال است و دیپلمات‌های روس در حال مذاکره با طرف سوری برای فعالیت امن سفارت روسیه هستند. آقای لاوروف همچنین گفت کرملین آماده گفتگو درباره دیگر موضوعات مربوط به روابط دو طرفه با سوریه است. آقای لاوروف همچنین افزود کشورش از برگزاری انتخابات شفاف که شامل همه گروه‌ها در سوریه باشد حمایت می‌کند. روسیه دارای گسترده‌ترین پایگاه‌های دریایی خود در منطقه دریای مدیترانه در سوریه است و در زمان جنگ داخل سوریه از حکومت بشار اسد علیه مخالفان حمایت نظامی می‌کرد. هنوز مشخص نیست وضعیت پایگاه‌های روسیه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد چه خواهد شد. اداره جدید ارتش سوریه اعلام کرد با هدف حفظ امنیت و مقابله با عوامل حکومت بشار اسد عملیات را در استان طرطوس آغاز کرده است. این عملیات در پی برخوردهای مرگبار روزهای اخیر در برخی مناطق سوریه انجام می شود. در جریان یکی از این درگیری‌ها 14 نیروی پلیس سوریه کشته شده. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه از بازداشت شماری از افراد در غرب سوریه در ارتباط با درگیری‌های اخیر خبر داد. و محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران از تصمیم شورا برای بررسی مجدد نامگذاری بخشی از خیابان بیستون به نام یحیی سنوار رهبر کشته شده گروه حماس خبر داد. آقای آخوندی درباره دلیل این تصمیم توضیح داد که به تعبیر او جالب نبوده که بخشی از یک مقبر به نام یحیی سنوار نامگذاری شود.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها و خبرهای بیشتر و جزئیاتی بیشتر درباره خبرها رو میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همین ابتدا هم بریم به ایران، جایی که قیمت ارزهای خارجی رکوردهای جدیدی رو ثبت کرده و به بالاترین میزان در تاریخ رسیده. همزمان قیمت طلا هم به شدت افزایش یافته. بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک دلار آمریکا برابر با 80250 تومان یا 802500 ریال. این میزان برابری پول دو کشور ایران و آمریکا در بعد از ظهر روز پنج شنبه بود. نرخی که رکوردی تازه در تاریخ معاملات ارز ایران است و نشان از روند ادامه دار کاهش شدید ارزش پول ملی ایران دارد. میزان برابری سایر ارزهای معتبر جهان با ریال هم رکورد شکن بود. یوروی اروپا به بیش از 83000 تومان رسید و پوند بریتانیا هم از مرز 100000 تومان گذشت. قیمت سکه طلای طرح امام هم در روز پنجشنبه تا 56 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. رکوردهای جدید در بازار آزاد ارز ایران در حالی ثبت می شود که در ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان نرخ دلار در بازار آزاد در حدود 59000 تومان بود. یعنی در طول 5 ماه گذشته قیمت دلار با حدود 21000 تومان افزایش بیش از 35% بیشتر شده است. رسانه‌های ایران وقایعی چون تشدید تنش‌ها در منطقه و نزدیک شدن آغاز به کار دونالد ترامپ در کاخ سفید را از دلایل اصلی این افزایش قیمت ارز در ایران عنوان می‌کنند. اما مسئولان حکومت جمهوری اسلامی اظهارات متفاوت و در مواردی متناقضی را درباره دلایل این افزایش قیمت بیان می‌کنند. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان 3 دی‌ماه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به آنچه ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال به رغم شعارهای انتخاباتیش گفته میشد گفت با زور که نمیشود خیلی از کارها را انجام داد. آنطور که گزارش شده آقای همتی در این جلسه مدعی شده درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی ایران بر نمی گردد. واکنش‌های گسترده به این اظهارات باعث شد تا وزیر اقتصاد ساعتی پس از انتشار اظهاراتش توضیحاتی درباره آن بدهد و بگوید منظورش به درستی بیان نشده است. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان دولت مسعود پزشکیان و عملکرد بانک مرکزی آن را مقصر اصلی وضعیت فعلی عنوان کردند. از جمله حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تازگی مدعی شده است که به گفته او دولت برای جبران دستمزدها نرخ دلار را افزایش داده است. برخی منتقدان دولت نیز معتقدند که نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه افزایش یافته است. در میانه این اتفاقات دولت جمهوری اسلامی لایحه یک فوریتی حذف 4-0 از پول ملی و تبدیل واحد آن از ریال به تومان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. دولت آقای پزشکیان هدف از تهیه و ارسال این لایحه به مجلس را کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی عنوان کرده است. در همین حال صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ذخایر ارزی قابل دسترس یعنی مسدود نشده جمهوری اسلامی در سال جاری نسبت به سال گذشته 26% جهش یافته و سال آینده نیز با رشدی 29% به نزدیک 34 میلیارد دلار می‌خواهد رسید. از سوی دیگر اما آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر و شرکت مشاوره انرژی ورتکسا نشان می‌دهد صادرات نفت ایران از ماه سپتامبر حدود شهریور ماه به صورت پیاپی افت کرده و ماه گذشته ایران روزانه تنها 1,300,000 بشکه نفت تحویل چین داده که 500,000 بشکه کمتر از ماه سپتامبر است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید و در ادامه ایستگاه 19 بریم به سوریه. به دنبال انتشار ویدیویی از حمله به زیارتگاه علویان سوریه، اعتراضاتی در نقاط مختلف این کشور شکل گرفته که بر اساس گزارش‌ها دست کم یک کشته بر جای گذاشته. برخی گزارش‌های ضد و نقیض میگن که این ویدیو جدید نبوده و متعلق به گذشته بوده. وزارت کشور دولت موقت سوریه هم اعلام کرده که در درگیری با هواداران علوی، گروه مذهبی که بشار اسد رهبر برکنار شده این کشور به اون تعلق داره، 14 تن از نیروهاش کشته شدن و 10 نفر دیگر زخمی شدن. همزمان مسیحیان سوریه هم اعتراضاتی پس از به آتش کشیدن یک درخت کریسمس انجام دادند. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، گفتگو کرده و از او پرسیده ایم که چقدر حاکمان جدید سوریه میتونن به وعده خود برای حفاظت از اقلیت‌ها وفادار باشن یا به عنوان تلاش برای ایجاد امنیت اونها رو سرکوب میکنن.
سوریه یک جامعه متکثر قومی و مذهبی است و خب بخشی از این که اسد هم تونسته بود خودش رو نگه بداره عمدتاً این بود که اقلیت‌ها رو بخشن به طور واقعی به اصطلاح ترسشون رو دامن میزد که اگر این اسلامگراها به قدرت برسن میتونن روزگار شما رو سیاه بکنن. هم بخشی از این مسئله واقعی بود، هم بخشیش هم به اصطلاح تبلیغ و ترسوندن این اقلیت‌ها بود. و خب ما می‌دونیم خصوص علوی‌ها و بعداً هم مسیحی‌ها نقش عمده‌ای در ساختار نظامی، امنیتی و دولتی سوریه داشتند و برای اونها سرنگونی اسد به هر صورت یک عامل ترس میتونست باشه که به خصوص اسلامگراها بیان بخوان انتقام بگیرند. تو این چارچوب به هر صورت اینه که این نیرویی که اومده سر کار با توجه به محدودیت دیدی که داشته و نوع عمل کردی که به خصوص در ادلب ما ازش میدونیم، با توجه به اینکه دولتی که در ادلب داشته ظرف این 2017 به بعد، گرچه اونجا یک همگنی نسبی مذهبی وجود داشته و اکثریت جامعه سنی محافظه‌کار بودن، ولی همونجا هم خب میدونیم که دولتی که تشکیل شده بود عمدتاً احکام و فرامینش باید زیر از طرف یک شورای مذهبی که به اسم شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود کنترل بشه. پلیس اخلاق داشتند یا با مخالفان لزوماً برخورد منطقی نداشتن و بسیاری زندانی و به اسم شکنجه و اینها هم در کار بوده. از این جهتش الان که اومدن به خود رسیدن در دمشق، اینها هم گروهای متفاوتی هستند که به نوعی اسلامگرایی یا اسلامگرا و جهادی که معتقدن باید سختگیری کرد و در این حال از اون بر الزامات ارتباط با جهان و اینکه این کشور به اصطلاح فلج شده به لحاظ اقتصادی رو بخوان بسازن و این دولت بخواد در جامعه قدرتی بگیره و نفوذی پیدا بکنه، لازمه که اقتصادش رو سر سامون بده، با جهان ارتباط داشته باشه، تحریم ها برداشته بشه. اینها همه لازمش اینه که خب نسبت به اقلیت ها و خصوص نسبت به حقوق زنان چه رفتاری رو بکنه. یعنی یک وضعیت پارادوکسیکال یا متناقضی الان ایجاد شده که حامل تنشه، یعنی محمل تنشه، به خصوص که اقلیت ها از همین اول هم نگرانن، ترس دارند و در این حال نیروهایی هم هستن که از این ترس و وحشت استفاده هم بخوان بکنن و به نوعی تنش و تشنج در درون سوریه دامن بزنن.
رهبران جدید یا دولت موقت سوریه قول دادن که حافظ حقوق اقلیت ها باشن، از اقلیت ها حفاظت بکنن، ولی در همین مدت خیلی کوتاه، در همین دو هفته‌ای که از روی کار اومدن اونها گذشته، از طرفی اعتراض‌هایی بین مسیحیان علیه اونها صورت گرفت، از طرفی علوی‌ها در چند شهر اعتراض کردن. اون چیزی که دولت موقت میگه به خصوص علوی‌ها، در مورد علوی‌ها، اونها رو نیروهای وفادار به بشار اسد معرفی میکنه. چقدر این بهانه‌ای برای سرکوب این اقلیت دینی میتونه باشه در سوریه، یا چقدر واقعی هست این ادعایی که اینا میکنن؟
علوی‌ها بزرگترین اقلیت این جامعه سوریه رو تشکیل میدادن، چیزی در حدود اون آمارها متفاوت 10 تا 15% از جمعیت 21-22 میلیونی سوریه رو علوی ها تشکیل میدن که به نوعی از خصوص از زمانی که جنگ داخلی شروع شد و بیش از پیش سنی ها با دولت مرکزی مشکل پیدا کردند، دولت دمشق و دولت آقای اسد متکی شد به این گروه قومی که ازش برخواسته بود و همطور که اشاره شد اینها در دستگاه امنیتی و اصطلاحداری و اینا نقش عمده ای داشتن در کنار مسیحا. این واقعی منتها خب در نظر بگیریم که این 10-15% جمعیت همه که در این دستگاه دولتی نبودند، فقیر و غیر برخوردار و اینها هم در این جمعیت هست، همه را نمیشه با قولن با یک چوب روند. ضمن اینکه اینها هم برصورت بخشی از این جامعه هم اینه که چجوری شما بازخوانی بکنی گذشته رو و با یک اصلا عدالت انتقالی درست حسابی اجرا بشه که اون بخشی از این اقلیت ها که احتمالا در اقدام نوع روی کرده سرکوبگرانه دولت اسد با جامعه عمدتا نقش داشتن، اینها اصلا مجازات بشن، بررسی بشه و در این حال کل این اقلیت به حقوق خودش برسه و بتونه همون حقوقی رو که حداقل در دوران اسد داشته باشه و بیفراتر از اون. به نظر میاد که خب این مجموعه ای که در قدرت در دست گرفته در دمشق یک مجموعه متناقضی است. در نظر بگیریم که صرفا هیئت تحریر شام نیستش، در نظر گروهای مثل انصار الاسلام یا انصار التوحید که گروهای جهادی هستند، اسلامگرا هستند که نه به حقوق اقلیت ها زیاد میانه خوشی دارن و به خصوص که خب این کینه و چیز انتقام هم درشون هست که نسبت به این اقلیت هایی که تا حدودی با اسد همکاری داشتن بخوان به نوع اقدامات رو انجام بدن. همه اینها هنوز یک با یک علامت سوال بزرگ روبروست که آیا آقای جولانی تحت این الزامات زمامداری که الان دیگه متفاوته با ادلب یک تصمیماتی خواهد گرفت و با اون پایگاه افراطی خودش هم در خواهد افتاد یا نه، و خصوص با این حرکاتی هم که ما شاهدش بودیم بیش از پیش به اصطلاح افراطی ها دست بالا رو پیدا خواهند کرد، از اون بر اون نیروهای مقدار ستیزجو در درون اقلیت ها هم زمینه رو فراهم خواهند دید که به اصطلاح مقابله با دولت موقت برخیزند، از اون بر کشورهای خارجی هم خب هستند، یعنی وضعیت اینی که جمهوری اسلامی امید بسته که در درون سوریه همین تنش و تشنج بالا بگیره تا دوباره شاید جایی در سوریه.
آقای حسین، اتفاقا همینو میخواستم بپرسم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که جوانان سوری خودشون وضعیت رو تغییر خواهند داد. چقدر میتونه این واقعیت داشته باشه که جمهوری اسلامی به هر حال داره تنشایی رو اونجا ایجاد میکنه؟
اینه که الان خود جمهوری اسلامی واقعا وارد عمل شده باشه یا این برخی از تنش و تشنجاری که ما میبینیم حاصل دخالت جمهوری اسلامی باشه خب به سختی میشه گفت، ولی با اون نیت و نوع نگاهی که جمهوری اسلامی داره که اصولا دلچرکین از این وضعیتی که در سوریه پیش رفته و نیروی متحد سرنگون شده، طبیعیه که اولین جرقه ها که زده بشه راحت بخواد ارتباط بگیره، بخواد اصلاح اینها رو گسترش بده و به نوعی دولت جدید رو با مشکلاتی روبرو بکنه که دوباره بخواد برگرده به سوریه و در بازیگری بشه در درون این کشور. منتها خب صرفا جمهوری اسلامی هم نیست، الان اینه که دولت مرکزی سوریه، دولت جدیدش، با مسئله فشار ترکیه در قبال کردها بخواد چه نقشی رو مثلا چه بازی رو پیش ببره. میدونید که خب بر صورت درسته که خود این نیرویی که حاکم شده هم اصولا نسبت به کردها، نسبت به اینی که بخوان حقوقی در اون رژوا داشته باشن و منطقه تحت تسلط خودشون یا فدرالیسم اصولا بخواند پذیرن، زیاد میانه خوشی اینا نشون ندادن.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان. اما بریم به آذربایجان. با گذشت بیش از 24 ساعت از زمان سقوط هواپیمایی شرکت هواپیمایی آذربایجان، هرچند هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نیست، اما برخی رسانه‌ها شلیک موشک پدافندی روسیه را دلیل سرنگونی این هواپیما در قزاقستان معرفی کردن. احتمالی که با انتشار تصاویر سوراخ‌های ایجاد شده در بدنه هواپیما هم تقویت شده. بشنویم از سعید جعفری.
سقوط یک هواپیمای مسافربری در قزاقستان که به کشته شدن 38 نفر انجامید هنوز پرسش‌های زیادی دارد و دلیل سرنگونی آن در حاله ای از ابهام است. این هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به سمت گروژنی در چچن روسیه در حال حرکت بود، روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد. شبکه یورونیوز به نقل از منابع آگاه در دولت باکو خبر داده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شلیک یک موشک زمین به هوا از سوی روسیه دلیل سقوط این هواپیما بوده است. این رسانه گفته است یک موشک در کنار هواپیما منفجر شده و برخورد ترکش‌های آن به بدنه هواپیما دلیل اصلی این حادثه بوده است. یورونیوز همچنین اضافه کرده با وجود برخورد این ترکش‌ها و درخواست فرود اضطراری خلبان، روسیه اجازه فرود در شهرهای خود را به این هواپیما نداده و آن را به مسیری دورتر و به سمت قزاقستان هدایت کرده است. خبرگزاری رویترز هم ساعتی بعد در گزارش مستقلی به نقل از 4 منبع در باکو حمله موشکی را دلیل سقوط هواپیما دانست. همچنین روزنامه نیویورک تایمز به نقل از اوسپری فلایت سولوشن که یک شرکت امنیت هوانوردی است گزارش داده که هواپیمای شرکت هوایی آذربایجان احتمالاً توسط پدافند هوایی روسیه در یک حادثه شناسایی اشتباه مورد اصابت قرار گرفته است. هنوز مقام‌های رسمی در 3 کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان و روسیه به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر رئیس مجلس قزاقستان گفته بود علت سقوط هواپیما هنوز نامشخص است و روسیه هم توصیه کرده بود تا زمان انجام تحقیقات در خصوص این حادثه باید صبوری کرد. با این حال پیشتر خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه در گزارشی خبر داده بود که مشاهده سوراخ‌های بزرگ در دوم هواپیما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر سرنگونی آن را بر اثر حمله افزایش داده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویری از این سوراخ‌ها این احتمال را مطرح کرده بودند که حمله هوایی یا پدافندی به این هواپیما دلیل سقوط بوده است. به گفته مقام‌های قزاقستان 42 تن از سرنشینان این هواپیما شهروند آذربایجان، 16 نفر تبعه روسیه، 6 نفر شهروند قزاقستان و 3 نفر دیگر نیز اهل قرقیزستان بودند. علاوه بر کشته شدگان 6 مجروح هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. روسیه هم اعلام کرده 9 شهروند حادثه دیده خود در این پرواز را به کشور بازگردانده است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که برای حضور در یک نشست منطقه‌ای راهی مسکو شده بود، پس از انتشار خبر مربوط به سقوط هواپیما، سفر خود را نیمه کار رها و به باکو بازگشت. اگر نتایج بررسی‌های اولیه تایید شود، این دومین بار در یک دهه گذشته خواهد بود که نیروهای روسیه یک هواپیمای تجاری را منهدم کردند. مورد اول سقوط پرواز MH17 در اوکراین بود. آن پرواز شرکت هواپیمایی مالزی در سال 2014 از آمستردام به مقصد کوالالامپور در مالزی در حال حرکت بود که در میانه راه در مرز روسیه و اوکراین توسط یک موشک روسی سرنگون شد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بله، با عضویت در کانال رادیو فردا در واتساپ میتونید آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو دسترسی داشته باشید. حتما عضو کانال رادیو فردا در واتساپ بشید. نظراتتون رو هم حتما با ما در میون بگذارید. از طریق پیام رسانه واتساپ 2042725970000 و اگر از تلگرام استفاده میکنید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست @فرداگرام. و بریم در ادامه. سرانجام 4 دی ماه در نشست شورای عالی فضای مجازی دو پلتفرم گوگل پلی و واتساپ رفع فیلتر شدند. بسیاری منتظر بودند تصمیم نهایی حکومت درباره بازنگری سیاست‌های مسدودسازی اعلام شود، اما ساعتی پس از این نشست واکنش‌ها عمدتاً منفی بود. بنیامین صدر با مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا، گفتگو کرده در این زمینه و پرسیده که چرا تنها گوگل پلی و واتساپ رفع فیلتر شدند.
صحبت 5-6 تا پلتفرم اصلی میشه. یکی از اونها گوگل پلی بوده که حتی در زمان وزارت ایثار پور هم در موردش صحبت شده. به این خاطر که گوگل پلی در حقیقت نرم افزار بازار اندروید هست که تامین کننده آخرین ورژن های اپلیکیشن های مختلفه و این مسئله به روزستانی خیلی مهمه و با امنیت سر و کار داره. در حقیقت این مسئله امنیت سایبری هر فرد رو فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی داره تهدید میکنه، که همه باید در نرم‌افزارشون آخرین ورژن باشین. البته این نکته هم جالبه که گوگل پلی خودش پیام‌رسان‌هایی مثل بله و روبیکا و ایتار و اینها رو حذف کرده و میکنه، ولی در اینجا گفته شده که گوگل پلی برگرده اون نرم افزارهای پیام رسانم که گوگل پلی هست میکنم وام زیادی رو گرفت. در مورد واتساپ خب صحبت های عجیبی میشه، از جمله ادعا شده که این واتساپ تمکین کرده، که خب این دروغ هست. اولا واتساپ و اینستاگرام هرشون متعلق به شرکت متان و ما میدونیم چندین بار نامه‌نگاری با مارک زاکربرگ به بن‌بست خورده. از طرف دیگه این شایعه ممکنه به وجود بیاد که وقتی واتساپ رو باز میکنن، تلگرام رو باز نمیکنن، ممکنه که اینها به محتوای واتساپ دسترسی داشته باشن، در حالی که چت‌های واتساپ همیشه در حالت عادی end to end encrypted هستن، یعنی در هر دو طرف رمزنگاری شدن. این صحبت هم شد که دلایل اقتصادی هم داشته، یعنی به خصوص اینکه در روسیه واتساپ خیلی رواج داره و این نبود واتساپ در ایران یه سری تعاملات اقتصادی رو جلوش گرفته.
تکلیف بقیه پلتفرم ها مثل اینستاگرام یا تلگرام یا اپلیکیشن های دیگه چه میشه؟
دو تا دیگه یوتیوب و تلگرام هستن که برایشون میخوان پوسته ی حاکمیت پذیر بسازن، که اینکه خیلی خطرناکتره. و اینستاگرام و توییتر هم که خب حرف شده بود که هیچ صحبتی ازشون اینجا نشده.
حالا یک سندی منتشر شده که یک چشماندازی رو میده از در واقع آینده این طرح و اقداماتی که قرار هست اینجوری که گفته شده به شکل مرحله‌ای انجام بشه. این سند یک نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده مبنی بر این که حکومت میخواد به یک شکل نظاممندی در واقع دسترسی پیدا بکنه به حضور مردم در فضای مجازی و دسترسی اونها به اینترنت جهانی. در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح برامون بدید.
خواست جمهوری اسلامی همیشه همین بوده، چه در احکام حکومتی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌گذاری کلی و فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی داخل وزارت ارتباطات، بخشی از اونها این موضوع توش لحاظ شده که این نظارت و کنترل وجود داشته باشه. همین مجموعه قوانینی که شما فرمودین رو اگه نگاه بکنید، غیر از این دوتا بندی که در مورد این نرم افزارهای گوگل پلی و واتساپ و اینها هست، بقیه مجلس در مورد مسائلی هست که اکثرا یا در طرح صیانت بوده. مثلا ما خیلی در بخش‌های مختلف این چشم‌انداز مرحله مرحله می‌بینیم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، سکوهای داخلی، همین الان در شروع کار 50 میلیارد وام می‌خوام بهشون بدن، که از انواع حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سیستماتیک و تعرفه‌هایی که کمکشون بکنیم توش هست، که این در صیانت بوده. بخش دیگری از این محتوایی هست که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی قبلا راجعش صحبت شده، مثل اینترنت طبقاتی که الان به عنوان اینترنت اقشار مطرح شده و در حقیقت بخش‌های دیگه‌ای که در مورد خانواده و اینا مطرح شده. این هیچ کدوم چیز جدیدی نیست، سیاست‌های کلی نظام بوده.
آقای صارمی فر، ظاهراً 32 بند در نشست اخیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده، درباره‌اش صحبت شده، اما فقط به 2 بند رسیدگی شده.
2 بندش گوگل پلی و واتساپ هستن و 30 بند دیگه‌اش رو تقریبا همون چیزی هست که همیشه ما شنیدیم، سیاست‌های کلی نظام، اکثرا هم در جهت محدودیت، یعنی آخرش هم میبینیم که با فشار بر فیلتر شکن ها و حس فیلتر شکن ها و اینها هم تموم میشه و این نشون میده که اوضاع چندان تغییر نکرده. این دوتا پلتفرمی هم که باز شدن، چون اولا گوگل پلی همونطور که گفتم مجبورن و واتساپ هم احتمالا به این دلیل باشه که کم ضررتر بوده دیگه یا احتیاجی بهش داشتن، و اون پلتفرم های اصلی که مردم مد نظرشون بود به خصوص اینستاگرام و تلگرام باز نمیشه.
گفتگوی بنیامین سعد بود با مهدی صارمی‌فر، کارشناس اینترنت و امنیت شبکه، ساکن کانادا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. رویا ملکی همکارم برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه همزمان با سخنرانی رهبر شورشیان یمن چندین هدف در صنعا و الحدیده را بمباران کرد. به گزارش رسانه‌های عربی، پایگاه هوایی دیلمی، فرودگاه بین‌المللی صنعا و تأسیسات نفتی از جمله مراکزی هستند که هدف این حملات قرار گرفتند. این حملات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یمن یک موشک بالستیک و دو پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در غزه در اکتبر سال گذشته با ابراز همبستگی با فلسطین چندین موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردند. در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه قیمت هر دلار آمریکا به رکورد 80 هزار تومان رسید. در همین روز هر یورو با نرخ 83 هزار تومان و هر پوند بریتانیا هم بیش از 100 هزار تومان معامله شد. رکوردزنی قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای گذشته ادامه پیدا کرد و مقام‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان اظهارات مختلف و در مواردی متناقض درباره دلایل آن بیان می‌کنند. دولت جمهوری اسلامی به تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف 4-0 از واحد پول ملی شده است. برخی کارشناسان تحولات منطقه و سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا و احتمال حمله نظامی اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران را از جمله دلایل سیر صعودی بهای ارزهای خارجی در ایران اعلام می‌کنند. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت سفارت این کشور در سوریه همچنان فعال است و دیپلمات‌های روس در حال مذاکره با طرف سوری برای فعالیت امن سفارت روسیه هستند. آقای لافروف همچنین گفت کرملین آماده گفتگو درباره دیگر موضوعات مربوط به روابط دو طرف با سوریه است. آقای لافروف همچنین افزود کشورش از برگزاری انتخابات شفاف که شامل همه گروه‌ها در سوریه باشد حمایت می‌کند. روسیه دارای گسترده‌ترین پایگاه‌های دریایی خود در منطقه دریای مدیترانه در سوریه است و در زمان جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد علیه مخالفان حمایت نظامی می‌کرد. هنوز مشخص نیست وضعیت پایگاه‌های روسیه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد چه خواهد شد. اداره جدید ارتش سوریه اعلام کرد با هدف حفظ امنیت و مقابله با عوامل حکومت بشار اسد عملیات را در استان ترتوس آغاز کرده است. این عملیات در پی برخوردهای مرگبار روزهای اخیر در برخی مناطق سوریه انجام می شود. در جریان یکی از این درگیری ها 14 نیروی پلیس سوریه کشته شدند. و محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران از تصمیم این شورا برای بررسی مجدد نامگذاری بخشی از خیابان بیستون به نام یحیی سنوار رهبر کشته شده گروه حماس خبر داد.
ممنون رویا ملکی بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حدود دو هفته پس از پخش اجرای زنده پرستو احمدی خواننده زن ایرانی در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی که به بازداشت و آزادی با وثیقه او و دیگر نوازندگان گروهش منجر شد، حالا اعلام شده که محل اجرای این کنسرت هم پلمب شده و مدیرش به دادگاه معرفی شده. بشنویم از اردشیر طیبی.
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمب کاروانسرای دیر گچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرزی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
آرش اردشیر طیبی گزارش می‌داد. هانا کاویانی همکارم با آرش صبحانی موزیسین و همکار صدای آمریکا در نیویورک گفتگو کرده درباره همین کنسرت فرضی، در واقع کنسرتی که خود پرستو احمدی خواننده ساکن ایران اون رو کنسرت فرضی نامیده. هانا کاویانی با آرش صبحانی درباره دستاوردهای این کنسرت هم گفتگو کرده، کنسرتی که به تفهیم اتهام به پرستو احمدی و نوازندگانی که او رو در این کنسرت همراهی کرده بودن منجر شده بود و اونها با وثیقه های 3 و 2 میلیارد تومانی آزاد شده بودن.
من فکر می‌کنم کاری که پرستو احمدی و گروهش انجام دادن یکی از زیباترین نمودهای هنر بود، چه از بابت اجرا و صداقتی که توی اجراشون بود، چه از بابت کاری که از لحاظ تاثیر اجتماعی گذاشت توی این شرایطی که میدونیم موسیقی و مخصوصا زنان توی ایران دارن تحمل میکنن. این کار به نظر من یک شاهکار بود، به نظر من از هر جهتی که بهش نگاه کنی بدون نقص بود و من خیلی خیلی باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم.
واکنش جمهوری اسلامی به این داستان رو چگونه میبینید؟ به هر حال ما یک تفهیم اتهامی الان داریم، آزادی به قید وثیقه سنگین رو داریم میبینیم، این واکنش رو چطور میبینید؟
من فکرم یه ترس بسیار بسیار اتفاقا درست هم میترسن، یعنی یه ترس بسیار بسیار جدی رفته نفوذ کرده به عمیق‌ترین لایه‌های هدایت این حکومت به خاطر این حرکت، چون یه ماهیت این حرکت یه چیزی درونش داره که فرق داره با همه حرکت‌های دیگه که میتونیم مثلا زیر مجموعه جنبش مدنی یا مثلا نافرمانی مدنی یا هر چیز دیگه اسمشو بذاریم، این حرکت یک ویژگی داره که کمتر حرکت اخیرم ما دیدیم، مثلا شاید تو این 46 سال اخیر کمتر حرکت اینجوری دیدیم، و اون اینه که ماهیت سرکوب و ماهیت حضور وجود جمهوری اسلامی رو اصلا نفی میکنه، یعنی اصلا ندیده میگیره و برخوردی باش میکنه که انگار وجود نداری، انگار رد شدیم، انگار گذشته دیگه تموم شده، یعنی روز بعد از جمهوری اسلامیه و این ترسی رو که جمهوری اسلامی ازش داره و به همین خاطر میبینیم که خیلی دست به عصا برخورد کرد. یعنی ما دیدیم توی خیلی چیزای به قول معروف کوچیکتری، مثلا یا یه مهمونی یا یه کنسرت خونگی، میریزن میزنن کتک میزنن، شب نگه میدارن، نمیدونم توهین و تحقیر میکنن و میارن تو تلویزیون، نمیدونم میگن شیطان پرست بود، یعنی همه بامبولک ها رو دیدیم از اینا، همه مسخره بازی رو اینا در میارن وقتی که میخوان قدرتشون نشون بدن، ولی اون لحظه ای که دیگه میبینن که یک خواننده جوان مخصوصا زن میاد اینجوری با شجاعت ازشون رد میشه، یعنی دیگه روز فردا رو داره نشون مردم میده، داره نشون میده که فردا میتونه این شکلی باشه، اون کاروانسرا میتونه پر از تماشاچی باشه تو اون فضای با اون زیبایی با اون نورپردازی با اون قشنگی اون موزیک، مردم میتونن ببینن. این عبور کردن از جمهوری اسلامیه و نادیده گرفتن قدرت سرکوبه و این به نظر من خیلی زیبا بود.
فکر میکنید این آغازگر یک حرکت برای سایر موزیسین‌های ایرانی هم باشه که حالا به هر حال ما میدونیم به اشکال مختلف این نافرمانی مدنی رو دارن در زندگیشون دارن، به اشکال مختلف کنسرت‌های زیرزمینی، منتشر کردن آواز خوندن زنان در اینستاگرام یا پلتفرم‌های دیگه، فکر می‌کنید که این میتونه وارد مرحله تازه‌ای بشه؟
من فکر کنم وارد اون مرحله شدیم، یعنی این به صورت ناخودآگاه توی هنرمندا، چون احتمالاً چون حساسگیراشون قوی تره شدیم. مثلا خانم کاترین ریاهی که خب به هر صورت، یا ترانه علیدوستی، اینا بازیگرایی بودن که جزو شناخته شده ترین بازیگرای بعد از انقلاب بودن و موقعیت اجتماعی و هنری خیلی بالایی داشتن، ولی وقتی میان اینجوری میذارن کنار همه این قواعد و این رسوماتی که به قول معروف قانونی هم نیست، یعنی ظاهرسازی و فریبی که جمهوری اسلامی از آرتیست ها میخواد که انجام بدن میذارن کنار، یعنی عملا ما وارد اون فاز شدیم. پرسر احمدی یه نشونه خیلی زیباش بود، من مطمئنم که این سرایت میکنه به بقیه آرتیست ها، هنرمندای دیگه و خیلی از آدمای دیگه، همونطوری که از موسیقی پرسو الهام میگیرن، از این حرکت هم الهام خواهند گرفت به نظر من و یه دوره جدیدی رو شاهد خواهیم بود.
سوال آخرم درباره واکنش جامعه است به اون چه که در پی این کنسرت فرضی دیدیم. به هر حال خیلی چند وجهی بود این واکنشی که ما شاهد بودیم. شما این واکنش رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که چه نوع واکنشی میتونه به گسترده تر شدن چنین اقداماتی کمک بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که قضاوت کردن در مورد نیت آدم ها یه مقداری شاید کار درستی نباشه توی اینجور مواقع مخصوصا. منتها خب ما میدونیم از یه طرفی هم جامعهمون به شدت به خاطر فقدان یه تفکر منسجم راهبردی برای برون رفت از این وضعیتی که داریم، خب خیلی متشتت و پراکنده است و خیلی سر و صداها و هیاهوهایی هست که متاسفانه بهشون بها داده میشه و شنیده میشن، یعنی نه اینکه نباید شنیده بشن ولی میان میشن جریان غالب. خب به طب اینا کمک نمیکنه به اینکه ما بتونیم زودتر برسیم به مرحله پس از جمهوری اسلامی. منتهی مرتب من چیزی که من دیدم حداقل از فضای مجازی و اتفاقایی که دور و بر خودم داشت میافتاد این بود که همه به شدت شگفت زده شده بودن و حمایت کردن و خیلی خوشحال شده بودن که چنین جسارت و چنین شجاعت و چنین اجرای بی‌نقصی رو دیدن از یک هنرمند جوانی که آینده موسیقی ایرانن اینا بچه‌ها. و من فکر می‌کنم که بخوام یه برایندی بگیریم، جامعه ایران همیشه نشون داده که جلوتر از همه اون خواص و قول معروف کسایی هستن که سعی دارن که بگن از طرف مردم حرف بزنن، همیشه مردم نشون دادن دو سه پله جلوتر از اون هستن. با من فکر می‌کنم اونا به درستی از این حرکت استقبال کردن و از حرکت‌های اینچنینی هم پشتیبانی خواهند کرد در آینده.
گفتگوی هانا کاویانی بود با آرش صبحانی، موزیسین و همکار صدای آمریکا. اما سخنگوی شورای شهر تهران از منتفی شدن تغییر نام خیابان بیستون در تهران به یحیی سنوار خبر داده. در این حال میگه که معابر دیگری برای این نامگذاری بررسی خواهد شد. از اونجایی که این تصمیم شورای شهر تهران مخالفت‌ها و انتقادات زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، آقای نادعلی دلیل لغو این نامگذاری رو توجه بیشتر به نظریات همشهریان اعلام کرده. تغییر نام خیابون‌ها و جایگزینی اسامی افراد غیر ایرانی سابقه دیرینه داره. در همین شهر تهران نام خالد اسلامبولی، عضو گروه جهاد اسلامی مصر که انور سادات رئیس جمهور این کشور رو ترور کرد، به جای خیابون وزرا نامگذاری شده. در همین زمینه با سینا قنبرپور، روزنامه‌نگار حوزه شهری، گفتگو کردیم و این روند رو یه نگاهی کردیم بهش.
این نامگذاری عموماً طی سالهای بعد از انقلاب شکل و رویه‌ای نداشته که مطابق با خواسته مردم یا مطابق با عرف جامعه باشه. طبیعتاً در مورد افرادی که برای حکومت اهمیت خاصی داشتن، این نامگذاری‌ها به شکل دستوری‌تری پیدا کرده و چه در پایتخت و چه در شهرهای دیگه کلان شهرها یا حتی شهرهای کوچیک هم ما شاهدیم که خیابانها یا معابری که مردم بیشتر توی اون تردد دارن رو به شکلی نامگذاری میکنن که اصلا با عرف جامعه هم خونه نداره، صرفا نامگذاری سیاسی به عنوان یک کارکرد سیاسی ازش استفاده میکنن. در مورد یحیی سنوار هم احتمالا اونا خیلی جستجو کردن ببینن کجا دیگه از گزند این تغییر نامها مسئول مونده و اومدن سراغ خیابون بیستون.
آقای قنبرپور، نامگذاری معابر و خیابانها به نام چهرهای سیاسی غیر ایرانی سابقه دیرینه داره، ولی در سابق خیلی راحت این اقدام صورت میگرفت. الان اما واکنشا به حدی میرسه که شورای شهر مجبور میشه از مصوبه خودش عقب نشینی بکنه. چه تحولی باعث شده که به اینجا برسیم؟
فکر میکنم تجاربی که طی همین سالهای اخیر، دو سه سال اخیر و به ویژه بعد از جمع‌آوری امضا برای جلوگیری از قطع درختان پارک قیطریه مردم به دست آوردن و در واقع ایجاد فشار برای تغییر شهردار تهران، دو یا سه تا کمپین را افتاد که در پلتفرم کارزار مردم اومدن و اعتراض خودشون رو نسبت به تصمیمات مدیریت شهری اعلام کردن و نتیجه اونها منجر به دست آوردن تجربه ای شد که قبلتر نداشتن. قبلتر ممکن بود که اسم خیابونی مثل اون چیزی که اول بر سر کار اومدن جمهوری اسلامی در همه کشورم اتفاق افتاد، یه خیابونی رو از پهلوی به خمینی تغییر نام میدادن. مردم توی گفتار خودشون همچنان به روش سابق اون خیابون رو خیابون پهلوی خطاب میکردن، ولی در تجربه اخیر در مورد پارک قیطریه مردم دیدن که میتونن در برابر تصمیم گیری های مدیریت شهری مقاومت کنن و این تجربه به نظرم موجب شد که الان خیلی سریع نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن و شورای شهر رو وادار کنن به عقب نشینی.
ضمن اینکه واقعا پارک قیطریه بحث اون مسجد و مخالفت مردم با ساخت مسجد اونجا هست، اما در همین سالهای اخیر هم اگه نگاه کنیم دو تا اتوبان پرتردد تهران، یعنی نیایش و رسالت رو به اسم هاشمی رفسنجانی و قاسم سلیمانی نامگذاری کردن. هرچند تابلوها عوض شد ولی مردم از اسم نیایش و رسالت استفاده میکنن. در مورد این بیستون هم همین هست، ولی چطور شد اونجا عقب نشینی نکردن اینجا عقب نشینی کردن؟
فکر میکنم بیشتر از هر چیز مردم از یک طرف خسته شدن از این رفتار مدیریت شهری، رفتاری که در همه امور روزمره شون داره مداخله میکنه، و از طرف دیگه حتی اگه فرض رو بذاریم در مورد هاشمی رفسنجانی و قاسم سلیمانی دو فرد ایرانی بودن و این فرد یک فرد غیر ایرانی است، حالا برای حکومت ارزش نمادین داره، چه بسا اینجا سعی کردن که مخالفت خودشون رو خیلی صریح‌تر ابراز کنن.
چقدر به خود بیستون برمیگرده، به این اسم که خب به هر حال یک میراث ملی رو با خودش میاره این اسم، و اینکه از طرفی حافظه جمعی مردم هم هست، یعنی به نوعی مردم میگن که این نوع نامگذاری ها باعث لطمه خوردن به حافظه جمعیشون میشه، حتی باعث بروز دردسر در آدرس دهی هم میشه.
در آدرس دادن که واقعا دچار سردرگمی میکنه مردم رو، و به ویژه این که در مکاتبات رسمی شما باید از یک ادبیات استفاده بکنید و در ادبیات روزمره چیز دیگه. ببینید این اتفاق تقریبا همزمان با فرارسیدن جشن یلدا و شب چله اتفاق افتاد که یکی از در واقع آیین های دیرینه ایرانیان بوده، و ما همین سال گذشته شاهد بودیم که میخواستن نام جشن یلدا رو هم تغییر بدن. این همزمانی و این در واقع حجمه به آیین‌های باستانی ایران قطعا میتونه توی این واکنش تأثیر داشته باشه. ضمن این که واقعا وجاهت مدیریت شهری طی دوره اخیر به حد اقل خودش در نزد مردم، به ویژه در نزد پایتخت نشینان رسیده، این هم میتونه درش تاثیرگذار بوده باشه.
سینا قنبرپور بود، روزنامه‌نگار حوزه شهری ساکن فرانسه. نزدیک به 10 روز پیاپی هوای تهران و شماری دیگه از کلان شهرهای ایران درگیر آلودگی هوا هستند. همین امروز چهارشنبه 10 شهر ایران در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتن. البته امروز پنجشنبه. مقام های مسئول در جمهوری اسلامی اما بدون هیچ برنامه مدونی اعلام کردند که آلودگی هوا تا پایان هفته جاری در ایران ادامه خواهد داشت. یک جراح مغز و اعصاب هشدار داده که به زودی و در سالهای نزدیک یک سونامی بزرگ با عنوان افزایش ابتلا به تومورهای مغزی در کشور راه میفته که دلیل اصلیش فقط آلودگی هواست. رویا ملکی در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، از عوارض آلودگی هوا پرسیده.
هیچ ارگانی از بدن تقریبا نیست که در امان باشه از آلودگی هوا، از سلول‌های مغزی تا کلیه‌ها، قلب، کبد، سیستم گوارش، سیستم رشد و نمو در کودکان، در خانم‌های باردار، مسیر بارداری و توسعه جنین در رحم مادر، در سالمندان سیستم تنفسیشون، حتی پوست میتونه عوارض زیادی داشته باشه. خیلی از این علت سونامی سرطانی که ما الان داریم میبینیم و در ایران این سرعت بسیار بالایی که در رشد داره در تمام زمینه‌ها، سرطان‌های سیستم گوارش، سرطان‌های مغز و سلسله اعصاب، سرطان های پوست، اینا همش بی تأثیر نیست از آلودگی هوا، به خصوص در مورد کودکان زیر 5 سال. رشد و نمو، میزان عقب موندگی های ذهنی، کاهش بهره هوشی و همچنین تأثیر در مسائل روحی و روانی، افزایش افسردگی ها، خمودگی، بدون انرژی بودن، اینها همه یکی از عوامل مؤثرش همین آلودگی هوا و اون ذراتی هست که در هوا معلق هست و باعث میشه این تأثیرات منفی رو متاسفانه در سلامت انسان بذاره.
آقای عطاری، حالا که حکومت برای کنترل آلودگی هوا برنامه مشخصی نداره، فکر میکنید مردم خودشون چه کارهایی میتونن انجام بدن که آسیب کمتری ببینن در این هوای آلوده که پایانش هم مشخص نیست؟
همطور که اشاره فرمودید، قدم اول در دست مردم نیست. واقعا این حکومت هست که میتونه جلوگیری بکنه از افزایش بیشتر آلودگی هوا با افزایش استانداردهای لازمی که میتونه بذاره در خودروها و بقیه مسائل که حالا مورد بحث ما نیست. اما اینکه مردم چه میتونن بکنن، واقعیت این است که خیلی زیاد مردم نمیتونن تأثیر زیادی داشته باشند در عدم آسیب آلودگی های هوا، خصوص در کسانی که در مناطق آلوده زندگی میکنن. اما بعضی از موارد هست که اگر رعایت بکنن این تأثیرات منفی به حداقل میرسه. اول از این که در روزهای آلوده در خونه بمونن و در و پنجره ها رو کاملا ایزوله بکنن که هوای آلوده بیرون وارد خونه نشه، باز به خصوص در کسانی که در مناطق آلوده، مراکز شهرها یا نزدیک به مراکز صنعتی زندگی میکنن. فعالیت های فیزیکیشون رو در اون روزها به حداقل برسونن، یعنی دیگه اون ورزش صبحگاهی که برای سلامتی هست یا فعالیت های فیزیکی روزانه زیاد، اینها هیچ کمکی به سلامت نمیکنه که هیچ، اینا تاثیرات منفی هم داره. پرهیز از حضور در مناطق آلوده، به عنوان مثال اگه خریدی میخواد انجام بشه، حداقل این خریدها در بخش‌های کناری شهر انجام بشه که میزان آلودگی کمتر هست. رفت آمدها در طی اون روز رو به حداقل برسونن و به خصوص در مورد گروه‌های آسیب پذیر مثل کودکان زیر 5 سال، خانم‌های باردار و افراد مسن، اینها حتما باید در این دوره خودشون رو دور نگه دارن از آلودگی هوا و شاید تا این حد یه مقدار کمک بکنه و اگر امکانی براشون وجود داره از دستگاه‌های تصفیه ساز هوایی که میتونن، اون واقعا علمی هست و میتونن جلوگیری بکنن از پخش بیشتر اون ذرات، استفاده بکنن و اگر میخوان خارج بشن، استفاده از ماسک‌هایی که ذرات ریز رو به دام میندازه مثل ماسک‌های N95 و بقیه تا حدی میتونه کمک کننده باشه.
آیه عطاری، پیشنهاد دادی که در صورت امکان بیشتر در خانه بمانند. سوال دیگر هم این هستش که از نظر تغذیه چه باید بکنن برای اینکه این آسیب ها رو کمتر کنن، آسیب آلودگی هوا رو؟
در زمینه تغذیه خب مهمترینش آنتی اکسیدان ها مشخص شده که میتونن مصرفشون تاثیرات منفی آلودگی هوا و ذرات آلوده کننده رو به حداقل برسونن که اینها بیشتر تو سبزیجات و میوه ها هست خب شیر هم تا حدی میتونه اون ذرات بزرگی که وجود داره رو به دام بندازه و سیستم گوارش دفع بکنه، این هم تا حدی میتونه کمک کننده باشه. غذای تازه و سالم، غذای بیرون نمونه، بعضی از غذاها خودش میتونه جذب کننده این ذرات مضر باشه و تازگی و به روز بودن تهیه مواد غذایی این خودش میتونه کمک کننده باشه و آسیب ها رو به حداقل برسونه.
گفتگوی رویا ملکی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. رمان انگلیسی زبان شهید نوشته کاوه اکبر، شاعر و نویسنده 35 ساله ایرانی آمریکایی که ابتدای سال میلادی 2024 توسط یک انتشارات آمریکایی وارد بازار کتاب شده، مورد استقبال خوانندگان و منتقدان در آمریکا و حتی خارج از آمریکا قرار گرفته. مصطفی خلجی از رادیو فردا با آقای کاوه اکبر، شاعر و نویسنده ایرانی آمریکایی، درباره همین کتاب گفتگو کرده.
رمان شهید که بلافاصله به چند زبان غربی دیگر هم ترجمه شد، یکی از موفق‌ترین آثار نویسندگان ایرانی تبار در سالی که گذشت بود. استقبال مخاطبان از این رمان به حدی بود که به فهرست روزنامه نیویورک تایمز از کتاب‌های پرفروش نیز راه یافت و همچنین نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد. این رمان 350 صفحه‌ای که اولین رمان آقای اکبر به شمار می‌رود، داستان آشفتگی‌های یک پسر یتیم مهاجر ایرانی است که زندگی‌اش در غم فرو رفته و از طریق تابلویی که در یکی از گالری‌های بروکلین نیویورک به نمایش گذاشته شده به جزئیات جدیدی از گذشته خانوادگیش پی می‌برد. کوروش شخصیت اصلی رمان که در آستانه 30 سالگی است، فقط با پدرش در آمریکا بزرگ شد. مادر او زمانی که کوروش نوزاد بود در جریان اصابت اشتباهی موشک آمریکا به هواپیمای ایران ایر بر فراز خلیج فارس کشته شد. بر اثر بیهودگی مرگ مادر، کوروش بر این باور است که زندگی دلیلی برای زنده بودن به او نمی‌دهد، اما در این حال نمی‌تواند خود را به بیهوده مردن تسلیم کند. رمان با این جملات آغاز می‌شود:
شاید کوروش مواد بد را درست یا مواد خوب را نادرست مصرف کرده بود، اما وقتی خداوند پس از 27 سال سکوت سرانجام به او پاسخ داد، آنچه کوروش بیش از هر چیز می‌خواست یک فرصت دیگر بود، یک توضیح.
کاوه اکبر در گفتگو با رادیو فردا در ابتدا از تمایلش به بازگشت به ایران آزاد میگوید:
من در ایران و در تهران به دنیا آمدم. هیچ چیز در این دنیا مرا بیش از این خوشحال نمی کند که بتوانم به ایران مستقل و آزاد برگردم، جایی که هیچ کس مجبور نباشد در ترس زندگی کند.
کاوه اکبر، نویسنده رمان شهید، متولد دی ماه 1367 در تهران است و در 2 سالگی همراه با خانواده‌اش با آمریکا مهاجرت کرد. او در چند ایالت آمریکا بزرگ شد و در رشته ادبیات تحصیل کرد. سرانجام دکترای نویسندگی خلاق را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. اما دل مشغولی اصلی آقای اکبر که اکنون استاد ادبیات در آمریکاست، شعر است. او درباره اینکه چرا با وجود تبحر در شاعری به سراغ نوشتن رمان رفت میگوید:
من زیاد می نویسم. من داستانی داشتم که می خواستم تعریف کنم که بیشتر از آن چیزی بود که می توانستم در یک شعر بگویم. بنابراین من به دقت و به طور جنون‌آمیزی شروع کردم به مطالعه هنر روایت. می خواستم جعبه ابزار زبانم را با این همه ابزار جدید پر کنم. I wanted to fill my language tool belt with all these new tools.
آثار ادبی مهاجران ایرانی معمولاً برگرفته از تجربیات و شرح حال شخصی خود آنهاست. آیا کاوه اکبر نیز در نوشتن این رمان از تجربه و زندگی شخصی خود استفاده کرده؟ این نویسنده چنین پاسخ می‌دهد:
همه چیزهایی که می‌نویسم به طور غیرقابل حذفی متأثر از تجربه بی‌سابقه من از زندگی و آگاهی است. راهی که زبان از دهان من بیرون می‌آید، از قلم من بیرون می آید، همیشه چیزی را در مورد تاریخ، جغرافیا و شجره نامه من آشکار می کند. این هم در ادبیات داستانی و هم در شعر صادق است.
کتاب شهید دارای ارجاعاتی به ادبیات کلاسیک فارسی است. بقیه برخی منتقدان اساساً کوروش می خواهد به سنت عارفان ایرانی کتاب بنویسد، از او پرسیدم که آیا سنت ادبی ایران به کار او در نوشتن رمان کمک کرد؟
البته، و آن سنت از مولانا تا حافظ و از فردوسی تا فرخزاد در همه جای رمان شهید به طور تلویحی یا صریح وجود دارد. مولانا و فردوسی هر کدام حتی فصل‌های مخصوص به خود را دارند.
رمان شهید جدالی میان امید و ناامیدی و رمانی برای بازیافتن معنای زندگی است و مهمتر از آن شهید رمانی است در ستایش به چالش کشیدن دلیل رنج انسانی.
بله، گفتگوی مصطفی خلجی بود از رادیو فردا با کاوه اکبر، شاعر و نویسنده 35 ساله ایرانی آمریکایی. با همین گفتگو هم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. شما هم اما همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره مسائل مختلف، هر اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید، میبینید، میخونید یا اون چیزی که خودتون دوست دارید، حتما با ما در میون بگذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما در رادیو فردا مهمه. مثل همیشه هم خبرها، جزئیات بیشتر خبرها، گزارش‌های خبری، تحلیلی و تحقیقی رو میتونید از وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال کنید.